بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إثبات الطبيعة لكل متحرك وأنه هي المبدأ القريب لكل حركة سواء كانت الحركة طبيعية أو قسرية أو إرادية. در این فصل یه مسئلهی که معروف هست پیش حکما و ایشون به خصوص برای اثبات حرکت جوهری ازش استفاده شایانی میخوان ببرند، اون مطلب را در اینجا بیان میکنند و تأکید میکنند که این خوب پاش قرص بشه برای اینکه بعد برای اثبات حرکت جوهری ازش استفاده بشه. و اون اینه که هر حرکتی یک مبدأ قریب فاعلی داره. البته همه مبادی منتهی می شود به مفارقات و به ذات واجب تبارک و تعالی، مبادی عالیه هستند، ولی حوادثی که در این عالم اتفاق می افته اینها یک مبادی قریبی دارند و من جمله حرکات یک مبدأ قریب و مباشری باید براش اثبات بشه. حالا این مبدأ مباشر چیه؟ آیا عرضی از اعراض است یا جوهری از جواهره؟ و اگر اون جوهره کدومه؟ اون چه معروف هست همین است که مبدأ حرکات طبیعت است و اصولاً حکما طبیعت را به این صورت تعریف می کنند که طبیعت مبدأ حرکت است، لما فیه الحرکه به ذات، مبدأ ذاتی حرکت اسمش طبیعت. طبیعت البته اطلاقاتی داره، استعمالات مختلفی داره. در این جور موارد وقتی گفته میشه طبیعت، منظور صورت نوعی است. پس مبدأ هر حرکتی که در هر چیزی واقع میشه، در هر جسمی، هر موضوعی که واقع میشه، مبدأش صورت نوعیه اون جسمه. این مطلب رو میخوان اینجا اثبات بکنه. یه بیان معروفی است که اختصاص به ایشون نداره، قبلا شیخ دیگران هم بیان کردن، و اون اینه که حرکات با یک دید کلی به سه قسم تقسیم میشه، یا ارادی است یا غیر ارادی، غیر ارادی هم که شد یا موافق طبیعت هست، مقتضای طبیعت هست، یا مخالف مقتضای طبیعت هست. اگر مقتضای طبیعت هست اونو میگه حرکت طبیعی، اگر بر خلاف مقتضای طبیعت هست بهش میگه حرکت قسری. این یک تقسیم کلی است که در باب حرکت میشه. خب اگر حرکت طبیعی است که خب این روشنه که مبدأش طبیعت دیگه، برای اینکه گفتیم حرکتی است که مقتضای طبیعت است، پس خود طبیعت اون را اقتضا میکنه، پس فاعل قریبش میشه طبیعت، این که روشن. اما اگر حرکت قصری باشه یا حرکت ارادی باشه، اونجا را می‌فرمایند قاصر مستقیماً نمیاد حرکت را ایجاد کنه، یا نفس مرید مستقیماً نمیاد حرکت را ایجاد کنه. در اونجا هم باز طبیعت را واسطه قرار میده برای اینکه حرکت صادر بشه. اما اونجایی که ما اراده می‌کنیم، برای اینکه اراده، صرف اراده ما که حرکت در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه، باید عضلات را تحریک کنیم و حرکت واداریم. پس نفس در واقع عضلات را استخدام می کند برای این که حرکت انجام بگیره، و این عضلات یک چیزی در خودشون هست که منشأ حرکت میشه، البته وقتی نفس اونها را به کار بگیرد. اگر در خود عضلات چیزی نباشد که نفس اونها به کار بگیره، نفس مستقیما باید خودش حرکت را ایجاد کنه، و کار نفس تصرف مستقیم در طبیعت نیست. پس اونجا هم در حرکات ارادی هم نفس در واقع طبیعت العزله را، یا طبیعت الرباطات را، یا طبیعت العصب را، حالا حرکت بگیم اولین حرکتی که ناشی میشه از چیه؟ خب طبق فرضیات جدید یا بگیم نظریات جدید اینه که اولین حرکت در عصب پیدا میشه. پس طبیعت عصب چیزی دارد که این مقتضی حرکت هست. اون وقتی که نفس اراده کند و عصب را تحریک کند به حرکت در بیاره، استخدام کند در راه تحریک، اون وقت حرکت اعصاب موجب حرکت عضلات میشه و بدن حرکت میکنه یا عضو خاصی حرکت میکنه. پس حرکت طبیعی هم باز واسطه ای دارد، حرکت ارادی که طبیعت هست، پس فاعل مباشر باز طبیعت خواهد. اما حرکت قصری یه اختلافکی هست بین حکما که آیا حرکت قصری مال قاصر است یا مال طبیعت مقصور. اگر گفتیم حرکت قصری هم مال طبیعت مقصور است که خب روشنه، باز اینجا طبیعت هست که این حرکت رو انجام میده. یعنی وقتی شما سنگی رو پرتاب میکنید به طرف آسمان، گوییم که دست شماست و اراده شماست که این سنگ را بر خلاف مقتضای طبیعت خودش طبق مبانی قوم به طرف بالا به حرکت در میاره، ولی این دست شما، اراده شما باعث این میشه که دست شما مبدع میلی در این سنگ ایجاد کند بر خلاف مقتضای طبیعتش. وقتی این مبدع میل بر خلاف جهت طبیعی درش به وجود آمد، به اضافه طبیعت خود سنگ مجموعا این حرکت رو انجام میدن به طرف بالا. این در صورت که طبیعت مقصوره را فاعل بدونیم، و اگر طبیعت قاصر را فاعل بدونیم، باز هم طبیعت القاصر است که با این حرکت را در شیء مقصور انجام میده. به هر حال باز منتهی میشه به طبیعت. پس مبدأ قریب همه حرکات میشه طبیعت. این را یه مقداری بخونیم. فی اثبات طبیعه لکل متحرکین، هر متحرکی طبیعتی دارد که اون طبیعت و انها هی المبدأ القریب لکل حرکتین، مبدأ قریب همه حرکات همون طبیعت است. فرق نمی کنه در حرکات، چه حرکت طبیعی باشه یا قصری یا ارادی. اما اذا کانت الاولا، اگر حرکت طبیعی باشد، فظاهر ان فاعل حد طبیعه، خب روشن حرکت طبیعی یعنی چیزی که طبیعت رو انجام میده، خب فاعلش طبیعتی. و اما اذا کانت قصریتا، در اینجا بنابراین که ما بگیم طبیعت مقصور حرکت را انجام میده، سوال میشه که این میل غیر طبیعی که در این طبیعت مقصور به وجود آمد که بر خلاف جهت طبیعی حرکت در بیاد، این میل را چی درش به وجود آورد؟ خب خواهید گفت اون قاصر، ولی قاصر این میل را که وقتی به وجود میاره خودش که همراه این باقی نمیمونه، قاصر ممکنه از بین بره و این میل باقی باشه در این شی و حرکت قصری انجام بگیره. فرض کنید کسی سنگی رو پرتاب کرد، خودش هم نابود شد، یا هر قاصر دیگری، لزومی نداره که قاصر فاعل مرید باشه، یه فاعل طبیعی آمد اتفاقا تأثیر کرد در فاعل طبیعی بر خلاف جهت اون و اون را فرض کنید بادی وزید و کاهی را از زمین بلند کرد، این هم حرکت قصری است دیگه، به طرف بالا برد. این باد که قاصر هست موجب این شد که این کاهی یا خاشاکی که طبیعتش طبیعت ارضی است و میخواد به طرف زمین میل بکنه بر خلاف جهتش حرکت کنه. باد اومد و رفت، باد رفت، ولی این همینطور داره به طرف بالا حرکت میکنه. مثلا فرضاً الان تصوریست، زیاد میشه مثالهایی پیدا کرد که قاصری بیاد کاری رو انجام بده و خودش از بین بره یا دست از فعالیتش برداره. خب شما که سنگی رو پرتاب میکنید، لزومی نداره که دستتون رو همینطور دنبال سنگ بره که بیش وقت نمیره، شما یه لحظه سنگ رو پرتاب میکنید و ولش میکنید دیگه، اون سنگ خودش داره میره. اینجا قاصر نمیتونیم بگیم که قاصر یعنی دست این فاعل مرید یا یه عامل طبیعی دیگری که قاصر هست، این علت حقیقی است برای این حرکت قصری. اگه علت حقیقی باشه با معدوم شدنش معلول هم از بین میره، علت حقیقی نمیتونه منفک از معلولش باشه. پس این که میبینیم معلول ادامه دارد، اونجا حتما علت حقیقیش همراهش هست و در این علت حقیقی همون طبیعت مقصور است که هست، ولی قاصر که از بین رفته یا طبیعت قاصر از بین رفته. این در واقع استدلالی است برای همون نظر معروفی که حکما دارن که فاعل در حرکت قصری هم طبیعت مقصور است نه قاصر. البته طبق نظریه جدید میشه چیز دیگری گفت و اون اینه که اون چه فاعل حرکت هست انرژی است که وارد این جسم میشه و این انرژی خودش یک جوهری است و طبیعتی داره. پس اون چه حرکت در میاره اون جسم را این انرژی است و اون قاصر، قاصر هم همراهش هست. پس حرکت اصالتا از قاصره و اینم از بین نمیره تا مادامی که انرژی وجود داره حرکت هم انجام. اما ازا کانت قصریتن، اگر فرض کردیم یه حرکتی قصری بود، اینجا هم باز فاعل طبیعت است، یعنی طبیعت مقصور. چرا؟ فلان القاصره هو العلت المعده، قاصر علت حقیقی نیست. چطور؟ برای اینکه قاصر از بین میره و اون که حرکت مقصور ادامه پیدا میکنه. علت معده هست یعنی چی؟ علت معده در جای خودش گفتیم که یعنی علت بلعرز. توجه باید داشته باشید که معد در کلمات صدر المتعلقین به سه معنا به کار میده. یکی معد در همین جا هاست که ماده را مستعد میکنه برای قبول فعل از فاعل و ممکنه خودش دیگه از بین بره. نه تنها ممکنه که معمولا اینجوره که معد از بین میره بعد فعل تحقق پیدا میکنه. مثلا شما وقتی بخواد از اینجا حرکت کنید برید به اون طرف اتاق، این قدم های اولیهی که برمیدارید معد است برای اینکه شما بتوانید قدم آخری را بردارید، ولی این قدم های اولیه باید برداشته بشه و از بین بره، یعنی اون مشی اولیه، اون خطوات اولیه باید نابود بشه تا بتونید شما خطوه بعدی را نهایی را انجام بدید. اینا رو میگن علت معد. این یه اصطلاح هست که به همین اصطلاح در اینجا مراده. یکی هم ایشون کلیه فاعل‌های طبیعی را می‌فرماید، فاعل معد در مقابل فاعل موجد، که فاعل موجد افاضه کننده مفارقات هستن، همیشه فاعل موجد فاعل‌های طبیعی است. ولو طبیعت باشد و عرضی از اعراض یا تغییر عرضی را ایجاد کند که علت حقیقی هم به شمار میره، ولی ایشون طبق از یک اصطلاح در مقابل علت مفید و علت موجد اینا را علت موعد. یه اصطلاح اخصی هم داره که کل علل را ماسه و الله ایشون علل موعد میده، اونم یه اصطلاح دیگه است. حالا اینجا همون اصطلاح اول مراده، لابد من انتهاء بله، چون موعد و موعد دو علتون بالعره است. علت حقیقی اگر بود این بلعرز در مقابل علت حقیقی است. اگر علت حقیقی بود نمیشه حتی جزئی ازش معدوم بشه و معلول باقی باشه. پس معلوم میشه که این علتی که جزء العله هم حساب نمیشه. ولذالک یزول القصر ولحرکتو غیر منقطعت بعدو، میبینیم که قصر از بین میره در حالی که حرکت هنوز ادامه داره و منقطع نشده. و ایضا لابد من انتهاء القواصر الى الطبیعت و الاراده. خب بالاخره حالا هرچی باشد اون قاصر باز خودش یا طبیعتی است یا فاعل مریدی است. اگر طبیعت است که باز به همین نتیجه رسیدیم که حرکت منتهی میشد به طبیعت، منتها طبیعت قاصر. این یعنی بعد از اینکه صرف نظر کردیم از اینکه اصلا علت قاصر علت حقیقی نیست، صرف نظر از اون اشکال گیرم که علت حقیقی باشد، خب حالا قاف میشه طبیعت قاصر میشه علت. ما بحثمون در این بود که مبدا حرکت طبیعت است، منتها اول اصرار داشتیم که طبیعت مقصور را به کرسی بنشونیم. حالا صرف نظر میکنیم از این، مماشات میکنیم با شما، میگید گیرم قاصر باشد، بالاخره قاصر هم طبیعتی است، مگر اینکه بگید قاصر اراده هست. اون وقت میرسه به بحث شق سوم که اگر حرکت ارادی باشد اونجا ببینیم چگونه است. و اما اذا کانت ارادیتن فان النفس انما تحرک الجسم باستخدام الطبیعه. درسته که فاعل ارادی نفس است که اراده می کند حرکت را، ولی اینجا نفس فاعل مباشر نیست، بلکه نفس هم طبیعت را استخدام می کند برای حرکت. و کثیر من اول البحث و این زعمو ان النفس هی الفاعلت القریبت للحرکات المنصوبت الى الاراده لکن التحقیق ان المبدا القریب لها. بسیاری از اهل بحث گوی این که پنداشتن که نفس فاعل قریب حرکات ارادی است، ولی تحقیق این است که مبدا قریب حرکات ارادی هم بعد از این که تخیل و اراده و شوق حاصل شد، مبدا قوه محرک عضلات و اوتار و رباطات است. حالا مجموع اینها را ذکر کردن، چون دقیقا حالا مشخص کردن که کدوم اقرب هست، این خودش یک بحث زائری میخواد. اینا باید در باب نفس و قوای نفس اونجا مطرح بکنن. فعلا مجموع اینها را در نظر میگیریم که طبیعتی است مربوط به اینا، حالا یکی از اینا یا همه اینا روی هم رفته. عضله که ماهیچه باشه مثلا، اوتار و رباطات که این عصب‌های نازکی باشند که ماهیچه را به هم پیوند میدن یا به استخوان میبندن. و تلک القوه، پس یه قوه باید توی خود این عضله باشه، این عضو باشه. این قوه همون طبیعتی است که ما میگیم، منتها اینجا طبیعت و تلک الاعضاء و الالات است، اون اعضاء و آلاتی که مطیع نفس هستند و به خاطر اینکه نفس میخواد به مقاصدش برسه، این عضلات در اختیار او قرار گرفته. لانها منبعثتون عن النفس علی الاعضاء، این قوه از ناحیه نفس انبعاث پیدا میکنه بر اعضا، به خاطر اینکه نفس میخواد به واسطه این قوه اعضا رو تدبیر کنه. بیان دیگری هم ایشون دارن که احاله به وجدان است. ما خودمون وقتی حرکت میکنیم به صرف ارادمون میبینیم که بدن به حرکت در نمیاد، حس میکنیم که در این عضوی که داره حرکت میکنه یه نیرویست که در حال حرکت اقتضای پیشرفتن یا اون جهت حرکت رو داره، که اگر چیزی در مقابلش قرار بگیره مقاومت میکنه. این را ایشون میفرماد بلوجدان در میابیم. نحن نتیقن بلوجدان فضلا عن البرهان ان الامر الممیل للجسم، اون امری که جسم را میل میدهد، و صارف له من مکان الى مکان او من حالت الى حاله، از حالی به حالی او را برمیگرداند، لا یکون الا قوتا فعلیتا قائمتا بهی، یه چیزی توی خود همین جسم است که این را به حرکت در میاره، یک قوه است که در خود این جسم متحرک وجود داره. و شاهدش این است که اگر با عائقی استکاک پیدا بکنه میخواد اون رو دفع کنه، خواد اون رو از بین ببره، اگر قوی تر باشه اون از بین میره و لای مقاومتی میکنه و تبدیل به سکون میشه، یعنی انرژیش در اثر استکاک خونسا میشه. همین قوه‌ای که در جسم است که این رو تحریک میکنه، دفع میکنه، پرتابش میکنه به یک طرفی، همین قوه همین است که ما میگیم طبیعت این جسم است. یل مسمات به طبیعه فالمبدا القریب للحرکت الجسمیه قوتون جوهریت. اینجا ممکنه که کسی بگه درسته، حالا شما میگید ما یه قوه احساس میکنیم در جسم هست که این را تحریک میکنه به یک طرفی میل میده، ولی شاید این یک عرضی از اعراض جسم باشه. چه دلیل داری به این که یک جوهری است؟ چون طبیعت صورت نوعیه است و صورت نوعیه را شما جوهر میدونید. میفرمایند که اگر عرضی باشد، عرض خودش اصالت نداره، عرض تابع چیز دیگری است، حالتی است برای شیء دیگری. اعراض خودشون وجود لنفسه ندارن، وجودشون للغیر است، یه حالت شیء دیگری هستن. پس اگر ما بگیم یک حالتی است در این، اون حالت حکم مستقلی نداره، خودش تبعی است وجودش، پس ناچار باید این حکم را به چیزی نسبت بدیم که وجود لنفسه داشته باشه و اون جوهر است. پس مبدا قریب حرکت جسمی یک قوه جوهری است که قائم به جسم است. چرا میگیم جوهری است؟ از الاعراض کلها تابعت لصورت المقومه، اعراض همه تابع اون صورتی هستند که قوام میبخشه بشه، یعنی طبیعت. پس اعراض تابع طبیعتن، خودشون اصالتی ندارن، حکم مال اون اصل است، اون اصیل است که عبارت بشه از تمیز. این یه نکته ایست که بعدها ایشون زیاد ازش استفاده میکنن و مرحوم آقای طباطبایی هم رضوان الله علیه در فرمایشاتشون خیلی روی این مطلب تکیه میکنن که اعراض چون وجودشون للغیر است حکم مستقلی ندارن. اما شاید این مطلب قابل مناقشه باشه، برای اینکه صرف این چیزی وجودش للغیر باشد این منشأ نمیشه که خودش حکمی نداشته باشه. حکما مخصوصا بوعلی تصریح میکرد به اینکه صورت هم وجودش للغیر است، میگن صورت وجود او للماده، از اشیایی که وجودشون للغیر است یکی اعراض است، یکی هم صور منتبه در ماده است، اونا هم وجودشون للغیره. پس اگه چیزی چون وجودش للغیر است باید حکم مستقلی نداشته باشه، برای صور هم شما نمیتونید حکمی بدید، حالا که صور همون تبایعی هستن که شما میگید جوهرند و احکام مستقل دارن. البته اینجا تصریح نشده در کلام ایشون که چون وجودش للغیر است، اما بیان فلسفیش همینه. تابع اتم، ما که در فلسفه چیزی به نام تابع و متبوع به اون صورت نداریم. اگه بخوایم اینا به شکل فلسفی و برهانی در بیاریم بگیم اعراض چون تابع جوهرند، خب تابعند یعنی هیچ حکم اصیلی ندارن. چرا؟ برهانش همین است که چون وجودشون للغیر است. اگه این برهان تمسک کنند نقض میشه به صور که صورش هم صور هم وجودشون للغیر. برحال بحث در این بود که مبدأ حرکات همیشه طبیعت است. بعد ولهازا اینا استناد میکنند به همون قول معروف حکما، ولهازا عرفها الحکما به انها مبدأ اول لحرکت ماهی فیه و سکونهی به ذات لا بر عرض. یک تعریفی برای طبیعت ذکر کردن، گفتن طبیعت مبدأ حرکت و سکون چیزی است که حرکت و سکون در آن است. مبدأ به ذات یعنی مبدأ غریبه، شما نرید سوار مبادی عالیه بگید اونها هم مبدأ حرکات میشن، نه اونها چون فاعل بعید هستن در اینجا به ذات نامیده نمیشن. این تعریفی است که برای طبیعت کردند، ما هم همین را ایشون میخوان بفرماد، ما روی همین تکیه میکنیم که بالاخره منشأ همه حرکات خود طبیعت هست. اصلا طبیعت یعنی همین، طبیعت چیزیست که مبدأ حرکت هست. باز اضافه میکنن در مورد فاعل قصری که در قاصر میاد یک میلی مخالف طبیعت در یه شی ایجاد میکنه. خب وقتی ما میگیم این میلی مخالف طبیعت هست، معناش این است که خود طبیعت میلی دارد بر خلاف این میل. پس اگر نبود این قاصر، خود طبیعت مطابق اون مقتضای ذات خودش این میل را این چیز میکرد، مؤثر قرار میداد، یعنی مانعی نبود برای تأثیر این میل. اینجا که حرکت قصری انجام گرفته، مانع این است که برخلاف میل طبیعی میل دیگری به وجود آمده. هر جا میلی برخلاف طبیعت به وجود بیاد معناش اینه که خود طبیعت هم یه میلی دارد. فقط برهن و ایضاً الا ان کل ما یقبل المیل من خارجن، که طبیعت مقصور باشه که از قاصر میلی را برخلاف طبیعت خودش میپذیرد، فلابد ان یکون فیه میل طبیعی، خودش باید میل طبیعی داشته باشه تا بگیم برخلاف میل طبیعیش قاصر میاد یه میلی درش ایجاد میکنه. اینم متمم این است که حرکت قصری هم باز مستند به طبیعت است و خود طبیعت میلی دارد. فثبت ان مزاول الحرکت مطلقا لا یکون الا طبیعه، مباشر حرکت در همه موارد چیزی جز طبیعت نخواهد. خب حالا این یک مقدمه، همینجا ایشون یه مقدمه دیگه رو به زمینه میکنند و زمینه اثبات حرکت جوهریه رو فراهم میکنند. به این مقدمه وقتی ما اضافه بکنیم که علت المتغیر متغیر، علت الحرکت متحرک، نتیجه خواهیم داد که این طبیعتی که علت حرکات عرضی میشه خودش هم باید متحرک باشه. وقد علمت ان مباشر الحرکه امر سیال متجدد الهویه، اینم رو در یه جا دیگه قبلا اثبات کرده بودیم یه فصلی که علت متغیر باید متغیر باشه. ولو لم یکن سیانا متجددا لم یمکن صدور هذه الحرکات الطبیعیت عن، اگر خودش سیلان نداشت این حرکات مختلف عرضی ازش صادر نمیشد. چرا؟ قبلا فرمودن برای اینکه جزء اول را وقتی جزء اول حرکت به وجود آمد، اگر علت همونجا سر جزء اول ثابت باشه و دیگه همراه حرکت پیش نیاد به سوی جزء دوم، انفکاک معلول از علت لازم میاد. لاستحالت صدور هذه الحرکات طبیعیت ان لاستحالت صدور المتجدده ان ثابت. این جمله لاستحاله اولش تقریبا مصادره مانند است، تکرار همون مطلب قبلی است. محال است که این حرکات طبیعی از طبیعت صادر شود از طبیعت ثابت. چرا؟ لاستحالت صدور المتجدده ان ثابت، علت همین جمله آخری است. خب به این ترتیب ایشون هنوز تصریح نکردند خودشو بیار و اسمشو نیار، حرکت جوهریه رو اثبات کردند که این طبیعتی که یک امر جوهری سیال و ذات است، متجدد و ذات است، یعنی حرکت جوهری. ایشون اینجور مطلب رو اثبات می کنند. دیگران که قائل به حرکت جوهریه نیستن چی میگن؟ اونا از یک طرف میگن که طبیعت مبدا غریب حرکاته، این مقدمه را قبول دارن که علت المتغیر متغیر، در این حال حرکت جوهریه را قبول ندارن. پس چی میگن آخه؟ چجور توجیه میکنن؟ اونها یه توجیه خاصی برای خودشون دارند که در اینجا ایشون اینا مورد نقادی قرار میدن. اول ببینیم اونها چی میگن، بعد نقد ایشون. اونها میگن ما قبول داریم که علت متغیر باید متغیر باشه، لذا ما میگیم که طبیعت خودش به تنهایی علت تامه برای پیدایش حرکت نیست. میگیم علت مباشر حرکت است، علت مباشر حرکت طبیعت است، اما این معناش نیست که علت تامه حرکت است، بلکه معناش این است که مقتضی است. اگر شرایطی به زمینه بشه اون وقت حرکت انجام میگه. اون شرایط شرایط متغیر است، اینه که مجموع طبیعت به اضافه شرایط متغیر مجموع میشه متغیر، از ثابت به اضافه متغیر که نتیجه نمیده ثابت. ثابت رو وقتی زمینه کنیم به امر متغیری مجموعش میشه متغیر. اینجا هم طبیعت درسته که امر ثابتی است و منشأ حرکته، اگر طبیعت به تنهایی علت بود این مشکل پیش اومد که ثابت چگونه علت متغیر، ولی اینجور نیست. میگیم طبیعت متغیراتی به زمینه میشه، اونها موجبی میشه که حرکت که امر متغیری است به وجود بیاد. حالا چیه این؟ همونطور که ضمناً اشاره کردیم طبیعت همیشه همراه یک میلی است که موجب حرکتی میشه. این میل در فایل‌های طبیعی به سوی مقصد طبیعی است، در فایل‌های مقصور این میل به سوی خلاف جهت طبیعت است. خلاف، چون گفتیم اصلا حرکت بر خلاف مقتضای طبیعت است، پس جهتش هم مخالف جهت طبیعی خواهد. این جایی که فاعل طبیعی هست و حرکت طبیعی را انجام میده، معناش این طبیعت اگر در مرکز طبیعی خودش قرار گرفته باشه که هیچ وقت حرکتی نمی کنه، سنگی اگر در روی زمین قرار گرفته، کوهی که روی زمین هست که خودش حرکتی نمی کنه ازش، با اینکه طبیعت الحجر اینجا موجوده و طبیعت هم مبدا الحرکه هست، ولی اینجا حرکتی ازش صادر نمیشه. چرا؟ برای اینکه یه شرطی میخواد. شرطش این است که این طبیعت در جای خلاف مکان طبیعیش قرار بگیرد، اون وقت است که حرکت انجام. اگر ما این سنگ رو ببریم یه متر در بالای زمین قرار بدیم، اون وقت اینجا طبیعت شروع میکنه به فعالیت. فعال طبیعت هست، اما در صورتی که در جایی که موافق میلش نباشه انجام قرار بگیره. وقتی در مکان غیر طبیعی قرار گرفت، میل به سوی مکان طبیعی درش فعالیت پیدا میکنه. این میل امریست دارای عرضیست، قرب و بعد داره، اجزایی داره. هرچی به خود به مقصد نزدیکتر باشه اونجا میل اقرب است و اشد است، هر چی دورتر باشه میل اضعف. یه مثال معروفی هست که میگن وقتی چهارپا به مرکزش میرسه اونجا تندتر میره. یه همچین چیزی را تصور میکردن سابقا که میگفتن یه جسم وقتی حرکت میکنه هرچی به مرکز طبیعی نزدیکتر میشه حرکتش سریعتر میشه. حالا این بعد گالیله ابطال کرد و اینا کار نداریم، یه همچون تئوری بود. میگن میل، حالا خیلی هم روی این نمیخوام، روی سرعت و شتابش نمیخوام تکیه بکنیم، میل مراتبش فرق میکنه، برای اینکه یک عرضی دارد از اون نقطه‌ای که میخواد حرکت شروع بشه تا برسد به مقصد، این دارای ابعاضی بالقوه است. میشه اینا به مثلا سه بخش تقسیم کرد، یک بخشش اقرب به مبدأ حرکت است، یک بخشش اقرب به مقصد است، یک بخشش متوسط بین است. این سه مرحله‌ای که براش فرض میشه که هر کدام اینا رو باز به سه مرحله دیگه میشه تقسیم کرد و همینطور تا بی‌نهایت. پس این مراحلی که فرق مختلفی که فرق میکنه از لحاظ قرب و بعد، منشه امور متغیری است. این امور متغیر یعنی قرب حادث یا این توسط حادث وقتی زمینی میشه به طبیعت، منشه میشه که حرکت تغییری درش پیدا بشه، یعنی از جزء اول منتقل بشه به جزء دوم. به این صورت حکما این را توجیه می‌کردن که طبیعت به اضافه تغییر المیل که یک امر متغیری است، تغییرش هم به همین تفاوتش در قرب و بعده، باعث این میشه که علت بشه برای امر متغیری. این حرف حکمای سابق بوده. ایشون اینا میخوان مناقشه بفرمایند که حقم با ایشون. با اون اینه که میگن بالاخره حالا شما این میلی که میگید ایجاد میشه و قرب و بعد که پیدا میشه، هر جور اینا شما تصور بکنید، سوال میکنیم خود این از کجا پیدا شد؟ میگید این میلی درش پیدا شد بر خلاف جهت یا بر وفاق جهت، اونجایی که منشأ حرکت میشه. این میل میگید در اولین قسمتی که واقع پیش رفت، این زن مقدمه میشه، علت میشه برای این که به طبیعت با توجه به این قربی که پیدا میکند حرکت بعدی رو انجام بده، جزء بعدی حرکت رو. میگیم خود اولی این جزء تغییر اولی در کجا پیدا شد، از کجا ناشش، بعد تغییر میکند به این که نزدیکتر میشود، مثلا میل هم اشد میشود فرض کنیم. خب این چطور شد که میل اشد شد؟ این تغییری که در میل پدید آمد این منشأش چیه؟ برای پاسخ از این سوال اومدن دو سلسله از متغیرات را فرض کردن. البته معنایش این نیست که این دو سلسله کاملا از هم جدا هستن، منتهی از این جهتی که هر کدام در تصور اینا رو میتونیم در یک ردیف قرار بدیم، اینه که دو خط متغیرات را میتونیم ما در نظر بگیریم. یک خط، خط قرب و بعدها، و یک خط هم خط حرکت ها، تغیرات اجزای حرکت، تبدیل شدن این جزء حرکت به جزء بعدی و همینطور. این قرب و بعدها را ما وقتی در نظر بگیریم، هر جزئی از این قرب و بعد علت هست به زمینه طبیعت، علت هست برای یک جزء حرکت، مثل زیگزاگ باید تصور بکنید. این قرب و بعد علت میشه برای اون جزء بعدی این حرکت، اون جزء بعدی حرکت که پیدا شد در نتیجه یک قرب جدیدی باز پیدا شد، پس اون حرکت باعث میشه که این قرب باز تغییر بکنه. قرب که تغییر کرد باز موجب میشه که به زمینه طبیعت اون جزء حرکت به وجود بیاد. همینطور اگر ما این دوتا خط رو در نظر، این دوتا سلسله در نظر بگیریم، هر یک جزئی که در این سلسله است علت است برای جزء بعدی در اون سلسله، و بدین ترتیب دور هم لازم نمیاد، چون اگر هر دو در یک ردیف باشن، قرب و بعد این جزء موجب حرکت همین جزء باشد، اینکه تا این حرکت واقع نشه قرب در این جزء حاصل نمیشه، دور لازم میاد. اینه که ما در دو خط فرض میکنیم و رابطه بین این دو تا سلسله را زیگزاگی در نظر میگیریم. این جزءش موجب علت اون جزء حرکت است، اون جزء حرکت که پیدا شد قرب جدیدی پیدا میشه، قرب جدید که پیدا شد جزء دیگری از حرکت تعقیب پیدا. ایشون میفرماید این تکلفات هم دردی را دوا نمی‌کنه، برای اینکه به هر حال مجموع این سلسله از قرب و بعدها ما داریم و مجموع سلسله حرکت‌ها، انتقالات از جزئی به جزئی دیگه. شما میگید مجموع انتقالات حرکت‌ها از این قرب و بعدها پیدا شد، میگید قرب و بعدها از کجا پیدا شد؟ تا حرکتی پیش نیاد که قرب و بعد جدیدی پیش نمیاد. اون جزء اول حرکت از کجا پیدا شد؟ یه چیزی میخواست غیر از خود اون ذات طبیعت. یا باید بگید که این قرب و بعدها و حرکات بر هم منطبقند، که منطبق هم هستند. دو سلسله فرض میکنید معناش اینه که دو تا وجود منحاز دارن، لحاظش فرق میکنه. یا باید بگید یکی هستند، خب اتحاد علت و معلول لازم میاد. میگید قرب و بعد علت حرکت هست، خب اینو شد یکی. این سلسله قرب و بعد ها سلسله علت برای حرکت هست، که حرکت ها همین قرب و بعد هست. یا این لازم میاد که اتحاد داشته باشند، که اتحاد علت و معلول، یا به تعبیر دیگری دوره. یا باید بگید یه چیزی دیگه، یکیش از یه جای دیگه پیدا میشه، این همونه که چیز دیگری نیست جز اینکه در خود طبیعت تحرک و تجددی باشه. ول حکما و کشیخ رئیس و غیرهی معترفون و ان طبیعت ما لم یتغیر لا یمکن ان تکون علت الحرکه. طبیعت به ما انها امر ثابتان، این نمیتونه علت متغیر بشه. خب پس چگونه اینو توجیه میکنند؟ علیت طبیعت ثابت را برای حرکات که متغیر هستند، الا انهم قالوا لابد من لحوق تغییر لها من خارجین. میگن طبیعت یک زمینه متغیری پیدا میکند، یه تغییری از خارج از ذات خودش به زمینه میشه. که تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه. در حرکات طبیعی قرب و بعد به غایت، به غایت حرکت، هرچی قریبتر می شود به غایت حرکت علت پیدا میشه که این قرب جزء بعدی حرکت حاصل میشه. در حرکات غیر طبیعی به صورت دیگری باید تصور کرد، اونجا برعکس. در حرکات قصری هرچه اونچه نزدیک است به مبدا حرکت علت میشه، برای جزء دوم حرکت، اون حرکت دورتر است از مقصد طبیعی. و که تجدد الارادات و الاشواق الجزئیه المنبعثه عن النفس على حسب تجدد الدوائل باعث تلهال الحركه. در مورد حرکات ارادی هم میگن در واقع یک حرکت نیست که شما، یک اراده نیست که شما حرکت ارادی ممتدی را انجام میدید. شما وقتی از اینجا اراده میکنید که مثلا برید مدرسه یا برید منزل، این یک اراده نیست، حرکاتی است و اراداتی است. هر قدمی که برمیدارید از یک اراده جزئی که از یک انگیزه خاصی برمیخیزه موجب اون حرکت میشه. حرکت دوم اراده جدیدی است و دعای جدید، منتها اینا چون متصل به همه و تون تون تحقق پیدا میکنه، آدم فکر نمی کنه که این ارادات هست و صدها و هزارها اراده است. در حقیقت اینا اراداتیست متصل به هم که انگیزه های پی در پی اینا رو به وجود میاره. پس تغییر در ارادات به اضافه طبیعت موجب پیدایش حرکت میشه. این چیزیست که حکما گفتن. اقول ما ذکروه غیر مجدن فی صحت ذلک، برای تصحیح این مطلب این بیان کافی نیست. فإن تجدد هذه الأحوال وتغيرها في آخر الأمر ينتهي لا محال إلى الطبيعة. این تغییراتی که میگید پیدا میشه موجب حرکت میشه، خود اون تغییرات از کجا پیدا میشه؟ بالاخره یه طبیعتی موجب این تغییرات میشه، ناچار باید اینها رو مستند کنید به طبیعتی که موجب اینها میشه، چیزی دیگری که در اینجا نیست. لما قد عرفت من انتهاء القصر الى الطبيعه. از طرفی حرکات قصری منتهی میشه به طبیعت، همونطور که قبلا گفتیم. حرکات ارادی هم گفتیم به استخدام عضلات است که اونها هم طبیعتی دارن، به اون طبیعتشون است که منشأ حرکت میشه. پس اونچه این حالات مختلف و قرب و بعدها و چیزهای امثال این تغییرات رو به وجود میاره، اینها مستند به طبیعت است. فالتجددات به اسرها منتهیتون الى طبیعه معلولتون لها، همه منتهی میشه به طبیعت و معلول طبیعت است. فتجدد ماهی مبدعون له یستدعی تجددها، پس این تجددها از تجدد مبدعشون پیدا میشن. وقتی اون چیزی که مبدع این تغییرات است که عبارت میشه از طبیعت، اون متجدد بود، موجب میشه که اینها این حالات و اینها هم تغییرات پیدا بکنند. خب این این غایت که از اول هست، این قصد، قصد رسیدن به مقصد از اول هست دیگه. این قصد امر ثابتی است، طبیعت هم امر ثابتی است، و ثابت چیز رو علت متغیر میشه. میخوان یک هنری بکنن که اینجا متغیری را درست بکنن، ولی اصل این که بیخواهد این مرید، فاعل مرید به مقصد برسد، این اراده اگر یک اراده ثابتی است، همون اراده رسیدن به مقصد، این که امر ثابتی میشه باز، چه موجبه میشه که این قدم های متعدد و مختلف را که بعضی اقربند به این طرف و بعضی اقربند به طرف، این تغییرات چجور پیدا میشه، اینو مستنده به چی ببینیم؟ فإن قيل إنهم صححوا استناد التغير كالحركة إلى الثابت كالطبيعة على زعمهم بأن أثبتوا في كل حركة سلسلتين. شما اومدید گفتید مجموع این تغییرات یک کاسه، یه علتی میخوان، علتی جز طبیعت ندارن. میگیم اونا اینجوری نیومدن بگن که یک کاسه این تغییرات عرض کنم که پیدا میشه و مشکل را حل میکنه، زمین میشه به طبیعت. اونا اومدن دو سلسله درست کردن، در حرکت اجزایی دارد، این یک سلسله است، اینها همه معلولاتن، دنبال علتش میگردیم. یک سلسله متغیراتن در ناحیه علت فرض کردن، و اون مثلا قرب و بعدهایی است که به مقصد نسبت به مقصد پیدا میشه درش. طبیعت به اضافه قرب و بعدهای متغیر، این یک سلسله. حرکت ها هم که متغیراتی است در ناحیه معلول، از این قدم به قدم بعدی، این هم در ناحیه معلولات. پس چون دو سلسله هستن، این اشکال شما پیش نمیاد که همه اینا یک کاسه حساب بکنیم. نه، یه سلسله تغییرات مال فاعله، مستند زمینه به فاعل میشه، یکی هم یه سلسله هم در متغیرات. ایشون میفرمان این دو سلسله درست کردن و هزاران سلسله درست کردن هم مشکل را حل نمیکنه. اگه شما بی نهایت سلسله هم فرض بکنید، بازم مشکلتون حل نمیشه. بالاخره باید پای این طبیعت رو به میان بکشید. این تغییرات بالاخره مستند به چیه؟ یک سلسله، دو سلسله، صد سلسله. بالاخره امور حادثی است اینا پیدا میشه، این متغیرات. اینا از کجا ناشی میشه؟ میگید زمینه میشه به فاعل، خب باید از یه جایی پیدا بشه تا زمینه بشه به طبیعت. ناچار باید بگید خود این طبیعت این تغییرات خودش را، اون چه مربوط به فاعل هست، به وجود میاره، علتش اوست، فاعل قریبشونه، پس باید خود طبیعت هم متغیر باشد چون علت اون متغیر هست. بله، اگه شما اشکال را اینجور بکنید، بگید حکما که استناد تغییر را به ثابت تصحیح کرده اند، استناد تغییر ال از ثابت کل حرکه، مثال اینجا تغییر این مانند حرکت را که مستند به ثابت، به ثابتی مانند طبیعت دانسته اند، این مطلب را تصحیح کردند بر اساس این گمان خودشون. بن اثبتوا فی کل حرکتین سلسلتین، اساس حرفشون اینه که ما دو سلسله از متغیرات داریم، احد ما سلسله تو اصل الحرکه، همونی که محل بحثه که این حرکت سلسله ای از متغیرات هست، یعنی اجزای بالقوهش، البته معناش نیست که سلسله بالفعلی وجود داره، یعنی هر جزء ایشا که فرض بکنیم، هر جزء مفروضی یک متغیری است غیر از جزء بعدی است، این یک سلسله. یه سلسله متغیرات هم در ناحیه علت، علت با این حال خاصی که الان دارد غیر از این علت است، با حال دیگری که یعنی مجموعش، یک متغیر در اینجا زمیمه میشه به فاعل. ول اخرى سلسلتون منتظمتون من احوال متوارده علی الطبیعه. مثلا به عنوان مثال مراتب قرب و بعدی که نسبت به غایت پیدا میکنن، طبیعت الارضی که در فضا هوا قرار گرفته هرچی به زمین نزدیکتر میشه مراتب قرب و بعدی نسبت به مقصدش که کره ارض است پیدا میکنه. بر این اساس قال فالثابت کالطبیعه مع کل شرط شطر من احدى السلسلتين علت لشطر اخرى من لشطر من الاخرى. طبیعت که امر ثابتی است به اضافه یک جزئی از این سلسله ای که مربوط به طبیعت است، یعنی این سلسله از حالات متغیر قرب و بعدها، یک به اضافه یک جزئی از این قرب علت است برای جزء دیگری از اون سلسله حرکت که از کلام رابطه زیگزاگی تصور می‌کنیم بینش. وقتی اون قرب پیدا شد، اون حرکت پیدا شد، جزء از دوم حرکت پدید آمد، اون موجب میشه که قرب بیشتری پیدا کند. پس یه جزئی از اون باز موجب میشه که این قرب حال جدیدی پیدا شود. این حال جدید پیدا شدن مال اینه که جزء دیگری از اون حرکت تحقق یافته است. فالثابت فالثابت مثلا طبیعت، این طبیعت دیگه نمیخوام بحث سر طبیعت هست دیگه، این طبیعتی که ثابت است مع کل شطر من احد السلسله، با هر جزئی از احد السلسله یعنی قرب و بعد حالات خاص، با هر یکی از اجزاء این حالات علت میشود برای شطری من الاخرى، برای یه جزئی از سلسله دیگر، این جزئش علت میشه برای جزء دوم از سلسله بعدی. و بالعکس اون همون جزء دومش که تحقق پیدا کرد علت میشه برای قرب بعدی جدیدی که برای این پیدا میشه. لا علی سبیل دور المستحیل، نه اینکه خودش هر چیزی علت میشه برای خودش. شما بگید این حالات همون قرب و بعد هست، این اجزای حرکت همون قرب و بعد هست، پس باید خودش علت خودش باشد. نه، هر جزئی از این قرب علت است برای جزء دیگری از سلسله دومی. اون یکی جزء تحقق پیدا کرد خودش علت میشه برای این یکی حال جدید، برای این کما ذکر فی ربط الحادثه بالقدیم. اینجا حالا صحبت ربط مسئله متغیر و ثابت هست، این پایه ایست برای مسئله ربط حادث به قدیم که مسئله معروف جنجالی است در فلسفه که چگونه عوالم متغیر مادی را نسبت میدن به مجرداتی که ثابت هستند، چه رابطه چه پلی هست بین این متغیرات و حوادث در این عالم با وجود قدیم که مجردات هستند. این مسئله جنجالی معروفی است و خود ایشون این را بعد از 7-8 فصل بعد شاید بیشتر اونجا مفصلا اینو مطرح خواهد کرد. تقریبا آخرین مباحثی است که در باب حرکت مطرحه. قبل از اونم یه بحث داریم که شاید همین جلسه بعدی بخونیم، ربط متغیر به ثابت. پس ربط متغیر به ثابت و همینطور ربط حادث به قدیم به این صورت تصویر شده که ما دو سلسله داریم که هر یک از جزئی از یک سلسله علت هست برای حلقه‌ای در سلسله بعدی، در سلسله دیگر موازیش، و اون جزء در مفروض مثلا جزئی که در سلسله الف هست جزء اول علت هست برای یک جزئی که در سلسله ب هست، این جزئی که در سلسله بی هست علت میشه برای جزء دومی که در سلسله الف هست و همینطور. فانقیل، این جواب انقیل حالا میخوان بدن، اگه شما اینجور بیان تبیین بکنید و دفاع کنید از حکمای سابقین در جوابتون میگیم هذا الوجه هم غیر کافن فی استناد المتغیر الی الثابت و ارتباط الحادث بالقدیم، مسئله ارتباط ثابت و متغیر و حادث قدیم را این فرض سلسلتین و با این تفصیلات هم حل نمی کنید. فان الکلام، سر مطلب اینه که ما دنبال علت موجب و علت حقیقی برای این تغییرات میگردیم. شما علت موعد را به ما نشون میدید، شما میگید چطور شد که این حرکت دومی جزء دومی از حرکت پیدا شد، میگید علتش این است که قرب از جدیدی پیدا شد، این قرب جدید که پیدا شد که علت موجبه برای پیدایش حرکت نیست، حال و من الاحوال که ایجاد کننده نیست، حرکت را ایجاد نمی کنه. شما دارید یک بحثی شبیه بحث های عرض کنم که علمی برای ما میگید، علمی در مقابل فلسفی داریم میگید این که اینجور میشه اینجور میشه، وقتی این حادث پدید آمد در اینجا این قرب پیدا کرد اون جزء حرکت تحقق پیدا میکند، ما میگیم چی ایجاب میکند این جزء حرکت را، علت ایجابیش چیه؟ شما علل علمی و فیزیکیش را بیان میکنید، ما میخوایم علت فلسفیش را به ما بگید، چطور شد عقل چگونه ایجاب میکند که جزء بعدی از حرکت تحقق پیدا کند با اینکه علتش فاصله پیدا کرده باش؟ اینو میخوام حل کنیم. شما میگید قرب بیشتری پیدا کرده، خب این قرب که علت موجبه نیست. بله، در این که ما بخواهیم کیفیت حرکات و علل حرکات را بر اساس مباحث طبیعی بیان بکنیم، این راه چیز خوبیست، طرح خوبیست که ما در نظر بگیریم که دو سلسله است و هر جزئی از این سلسله علت میشه برای یه حلقه از سلسله دیگر. این تصویر خوبیست، ارتباطیست بین این حوادث و هر کدام رو به دیگری استناد دادن، اما این معناش نیست که علت ایجابی باشه، ما دنبال علت فلسفیش میگردیم. فإن السر این که این حرفای شما دردی دوانه میکنه اینه که ان الکلام فی العلت الموجبه للحرکه لا فی العلت المؤدت لها. شما میگید این قرب که پیدا شد جزء بعدی حرکت پیدا میشه، وقتی اون جزء حرکت داره تحقق پیدا میکنه که دیگه این قرب نیست، این قرب در زمان سابق علت شد برای جزء بعدی حرکت، طبق این بیانی که اخیراً مستشکل بیان کرد و حرکت زیگزاگی درست کرد، ارتباط زیگزاگی، این را هر جزئی از این میشه علت برای جزء بعدی حرکت، یعنی علت موعد است برای اون، نه علت حقیقی، علت حقیقی بود که همراهش بود، مقارنش باید باشه. میگید پیدایش این حال موجب جزء بعدی از حرکت میشه، پس این علت موعد شد برای اون، نه علت حقیقی، برای اینکه می قرب داره از بین میره تو اون حرکت تحقق پیدا میکنه. ففرض السلسلتین نعم الاون علی وجود امور مخصصت لاجزاء الحرکت العارضه للماده. وقتی شما میخواد بگید چطور شد که این اجزا مترتبن بر ماده عارض میشه، میگیم هر جزئی از این حرکت که عارض میشه معلول یک حالت خاصی است که در طبیعت حادث شده. این توضیح خوبی است. وقتی بیان طبیعی و علمیش میخواد بکنیم این توضیح خوبی است، اما این بیان فلسفی نیست. علت ایجاب کنندش چیه؟ و کلامنا فی علت الموجبه لاصل الحرکه. خب بگیم چطور شد این حرکتی که امران متغیران بل هو نفس التغیر این به وجود آمد؟ فإن الحركه معلولتون، حرکت به عنوان یک واحد، یک واحد متصل، یک معلولی است و این تغییر است، تغییر و متغیر، متغیر مثل مبدا اشتقاق و مشتق، بیاض و ابیض، این متغیری که خوب تغییر، این چی علت ایجادش، علت ایجابیش هست، علت ایجادیش هست. اینجا دیگه نمیتونید بگید شما یک حالات قبلی که اون را به مقصد نزدیک کرده یا عارضه شده، اون حالات قبلی اونها علل معده هستن نه علت موجب. فإن الحركه معلولتون كل معلول لا بد له من موجب لا ينفك ولا يتأخر عنه زمانا. این حالات تأخر و تقدم زمانی دارن. ولو كان كل من السلسله علتا للاخرى. خب اگر بگید حالا مجموعاً این سلسله از اون جهت که حلقات که بالفعل وجود ندارن، یک امتداد است، اجزای مفروض داره، اجزای بالقوه داره، اونم یک حرکت، خب حالا این دو تا سلسله رو ما از شما سوال میکنیم، این سلسله علتش چیه؟ میگین این علتش اونه، اونم علتش اینه، به عنوان یک امر واحد متصل اینا که در نظر بگیریم، علت این تغییر چیه؟ علت اون تغییر چیه؟ اون تغییر الحالات هست، این هم تغییر المکان هست، حرکت مکانی را فرض کردیم. علت این تغییر چیه؟ میگید اون، علت اون چیه؟ این حال، تغییر حالات مال اجزای حرکت بود، تغییر حالات اجزای حرکت مال حالاته، مجموعش که حساب بکنیم این یک سلسله، این هم یک سلسله، کدام علت کدوم معلول؟
هر دو هم علت هم معلوله، لازمش دوره، اون دوری که ازش فرار میکردی باید وقعتم فیه. اگه علت موجبه رو بخواید بگید، یلزم تقدم الشیء علی نفسه ولا مخلص ان هذا الا بان یذعن بان الطبیعه جوهر سیاد. بالاخره همه اینها رو باید مستند کنید به طبیعت، به چاره ای ندارید که بگید علت متغیر هم متغیر است، پس طبیعت باید متغیر باشه. ما میگیم این حرکت که اشیاء نیست، وجودات نیست، اون میدونم حقیقتا جدا میشه یا مفروضه. حرکت یک وجود ممتد است، شما از حلقاتی براش فرض کردید، ولی در حقیقت حرکت یک امتداد است، یک تغییره. ما یک حرکت رو داریم بحث میکنیم، از حرکت ها که بحث نمیکنیم، ما درباره یه حرکت بحث میکنیم که این حرکت تغییر شیء است. خودش رو که نگاه بکنید میگیم متغیرون از باب اتحاد مبدأ و مشتق، خودش امر متغیرون. این متغیر علتش چیه؟ علت ایجابیش چیه؟ بله، باید از آن کرد به اینکه طبیعت یه جوهر سیالی است که حقیقت متجددش انما نشأت حقیقت و حل متجدده بین مادت شأن و حل قوت و زمان و فائل محض شأن و حل افاظت و الافزال. امریست بین القابل و الفائل، یک طرف فائل افاظه کننده است، یک طرف هم قابل گیرنده است. حرکت این بین الفعلیت و القوه است. فلا یزال ینبعث عن الفائل امر و ینعدم من القابل. اگر ما بخوایم این را تجزیه کنیم، این امر واحدی را، هر یک از اجزایش از فاعل ناشی میشه، میاد در قابل و از بین میره، باز مجدداً فاعل چیز دیگری افاضه میکند به این. ثم یجبره الفاعل به ایراد البدل، اما علل اتصال. فکر نشه که این اجزایی از هم گسسته تا تتالی آنات و جز الایت جزا باشه، نه، یک امر واحد متصل است ولی دائما داره اجزای بالقوهش موجود و معدوم میشه. این تا اینجا نقادی بیانی بود که مشایین ذکر کرده بوده. بعد ایضا مطلبی را اضافه می کنند، من راجع الى وجدانی فی حال سلسلت این معن به جمعی اجزام اهما. شما اگر مجموع این دو سلسله را در نظر بگیرید با همه خصوصیاتی که برای ذکر کردید، بالاخره این دو سلسله که دو سلسله متغیراتند، این پاش رو میخواد پای تغییرشون رو به کجا ببندید، بگید منشأ این تغییرشون چی شده. اون اشکال اول و در واقع متکی بود به این که این دو سلسله برگشت به یک حقیقت میکند، در ملازمش اتحاد علت و معلول است. این حالات و این متغیرات رو شما مستند میکنید اجزایش رو به اجزای اون سلسله، اجزای اون سلسله رو مستند میکنید به اجزای این سلسله، پس لازم میشه که هر کدام هم علت باشه هم معلول، اتحاد علت و معلول لازم میاد، دو لازم میاد. این اشکال دیگه این است که صرف نظر از این اجزایی که شما به هم مربوط میکنید، مجموع اینها را، مجموع این سلسله را در نظر بگیرید، ولی این مجموع این اجزا اجزای بی‌نهایت، اون هم یه مجموع سلسله بی نهایت. بالاخره از اون جهتی که امر متغیریست علتش چیست؟ در بحث اینو ما از شما سوال میکنیم، شما آیا میتونید بگید غیر از طبیعت چیزی منشأ این تغییرات شده؟ چه در ناحیه اونایی رو که به فاعل زمینه کردید، چه اونایی رو که به قابل زمینه کردید؟ مجموع این تغییرات رو هیچ چیزی دارید بهش نسبت بدید غیر از طبیعت؟ این دیگه بیان ملتمسانه هست، رجوع وجدان و اینا دیگه در بحث ها که میرسه، نه که مقدار خودتون فکر کنید انصاف بدید، مثل دلیل بر انصاف شیخ در مکاسب. من راجع الى وجدانی فی حال سلسلت این معن به جمعی اجزای ما، این دو سلسله را بیایید و با همه اجزایش در نظر بگیرید. خب لا محاله انهما جمیعا متأخرتان فی وجودهما عن وجود طبیعه. وجود این سلسله را هر جور هر قدر طولانی فرض بکنید نسبت به طبیعت که بسنجید تأخر دارد، تأخر رتبی دارد. علم ان الکلام فی لحوقهما، یه قاف اینجا زیادی داره، فی لحوقهما معن به امر ثابتن آئدون من رأسین. این که میگید هر دو این سلسله لاحق میشوند به امر ثابتی، بالاخره این متغیرات متغیراتی دارند که عارض طبیعت میشن، عارض این جسم متحرک دارن میشن. از اون جهتی که اینها عارض یک امر ثابتی هستند، منشأ این میشه که دوباره اون سوال ما برگرده که چطور شد این متغیرات عارض این امر ثابت شدن. آئدون الکلام آئدون من رأسین، چطور؟ من انهما من اینه حصلتا بعد ما فرض الاصل ثابتن، اصلشون که این طبیعت است و تقدم داره بر اینها، این ثابته. اینایی که عارضش هستن و تأخر رتبی دارن اینا متغیرن. چگونه این متغیر عارض این ثابت میشه؟ شما باز سلسله سوم و چهارمی هم فرض کنید دردی دوا نمیکنه. بعد تنظیر میکنن این مطلب را به برهان وسط و طرف. چطور در اونجا گفتیم ما که وقتی یه سلسله ای را فرض میکنیم یکی طرفی است که علت ولا معلول، یکی هم طرف دیگری است که معلول ولا عله، یکی هم واسطه هست که هم علت هم معلول. اگه این واسطه دو تا بود، سه تا بود، هزار تا بود و حتی اگه فرض میشد بی‌نهایت باشه، این دردی روا نمیکرد که بالاخره یه طرفی میخواد که علت لا معلول باشد، وسط طرف میخواد. چطور اونجا این حرفا میزدیم؟ اینجا هم چیزی شبیه اون. بالاخره اگر شما دو تا سلسله فرض کردید، بعدم گفتید بین این دو تا سلسله هم یه سلسله دیگه هم فرض کنید، بچه سوم و چهارم، بالاخره این سلسله ها متغیراتن، متغیر از یک طرف، ثابت هم یک طرف، بین این دو تا چجور پل میزنید؟ یه سلسله دیگه این بین فرض کنید، باز نقل کلام میشه در این که این سلسله بعدی هم متغیره، باز به ثابت چگونه ارتباط پیدا میکنه؟ هازا علا قیاس مازو که رفل برهان مسمى بالوسط و طرفین علا بطلان لا تناهی فی تسلسل العلل. در اونجا قبلا هم در همین جامع اشاره به این برهان شده بود. من انه اذا کان جمیع الاحاد ما سوى الطرف الاخیر اوساطا، اگه فرض کنیم که غیر از این طرف اخیر که معلول معلول ولا اله، بقیه حلقات همه هم معلول و هم اله، یعنی به یک علت غیر معلول منتهی نشود، معناش این است که اوساطی داریم بدون طرف. چون خاصیت معلول و علت بودن تو امان مال وسط است، هر جا شما فرض کنین این دوتا خاصیت با هم جمع شده این میشه وسط. بگید بی نهایته، خب باشه، بالاخره میشه وسط های بی نهایت، وسط بدون طرف نمیشه. این تقریبی که در این برهان بوده، حالا فعلا ما در مقام نقادی این برهان نیستیم، این برهان بیانش این بود. اینجا هم چیزی شبیه این میگیم، میگیم یک طرف متغیر هست، یک طرف ثابت. شما بین اینها هم چه فرض میکنید؟ سلسله‌ای از امور متغیری واسطه میشه. میگیم باز خود این سلسله‌ای که واسطه شد چگونه پل میزنه با اون متغیر ثابت، چون سلسله خودش متغیران. بین این یه سلسله دیگه فرض کنید، باز هم میشه متغیران، مشکل را حل نمیکنه. فمن اینه حصلت تلک السلسله، اونجا اینا میگفتیم که این سلسله‌ای که اوساط هستن اگه طرف ندارن، علت ندارن، چگونه این علت و معلول های معن با هم تحقق پیدا کردن؟ اینجا هم شبیه اونا میگیم، نقول ها هنا اذا لم یکن ها هنا وجود وجود امر شأنه تجدد و الانقضاء لذاته، اگر وجود امری را فرض نکنیم که ذاتن اقتضای تسرم و تجدد را داشته باشد، فمن اینه حصلت المتجددات، این سلسله های متجددات از کجا پدید آمدن؟ سوا انکانت سلسلتن واحدتن او سلاسل، بی نهایت سلسله هم فرض کنید مشکلتون حل نمی کنه. باز سوال میشه که این سلسله های بی نهایت که فرض کردید و همه متغیرن چگونه ارتباط پیدا میکنن با ثابت؟ الان مسئله دیگری این که شما اومدید دو تا سلسله فرض کردید و گفتید هر یک سلسله در ناحیه علل است و یکی در ناحیه معلولات و اینها، ما تا به حال باشون بتون مماشات کردیم و قبول کردیم که اینا سلسلتین هستن، ولی حالا میاییم اینا اصلی مسئله را مورد نقادی قرار میدیم. آیا واقعا ما دو چیز داریم در اینجا؟ یه حرکتی که داره تحقق پیدا میکنه، این اجزایی که شما برایش فرض میکنید و حلقاتی میشه برای این سلسله، قرب و بعد هم یه چیز دیگری است واقعا در اینجا اضافه میشود، یا نه قرب و بعد یه مفاهیمی است که انتزاع میشه از همین اجزای حرکت؟ در خارج یک تغییر، یک حرکت بیشتر نداریم. ذهن شماست که اولا میاد این تغییرات رو به حلقات تقسیم میکند، این که وجود خارجی نداره. وقتی اینها را اجزایش را با هم دیگه سنجید، میگه یکی نزدیکتر است یکی دورتر است، نه اینکه یک کار میشه که این جزء حرکت تحقق پیدا میکنه، یک کار دیگری هم معلول این است و اون این است که نزدیکتری حاصل میشود. نزدیکتری چیز دیگری نیست، یه امر اضافی است، یک امر انتزاعی است. در همین جا ایشون اعتراف ضمنی میکنند به این که اضافه از انتزاعیات است، ما به ازای عینی ندارد، یعنی از مقولات نیست، برخلاف اون چه جای دیگه روش تاکید میکنه. علاوه اضافه بر این که مراتب قرب و بعدی که شما فرض کردید به عنوان یه سلسله دیگر، لیست غیر نفس الحرک، چیز دیگری نیست، ما به ازای دیگری غیر از همون ذات حرکت نداریم. فان تجدد القرب والبعد، این که میگید یه قرب جدیدی پیدا شد، یعنی چی؟ یعنی یه جزء دیگر از حرکت تحقق پیدا کرد. لیس امرن غیر الحرکه جعلن و وجودن، به لحاظ جعل و به لحاظ وجود یه چیز دیگری نیست، نه اینکه یک حرکت یک جعلی دارد، قربم یک جعل دیگری دارد. با همون جعلی که حرکت تحقق پیدا می کند و وجود پیدا می کند، قرب و بعدم با همون جعل مجهول می شود و وجود پیدا می کند. یه واو مثل اینجا افتاد. فقط وضح ان تجدد المتجددات مستند الى امر يكون حقيقته و ذاته متبدله و سياره في ذاتها، همه این تغییرات باید مستند باشد به چیزی که ذاتا متبدل و سیال باشه. و هي في ذاتها و حقيقتها، اون چیه؟ و هي طبيعه لا غير، هیچ چیز دیگری هم برای این پیدا نمی کنید مگر اینکه طبیعت، اگر طبیعت، پس باید معتقد باشید که طبیعت ذاتا متغیر است. چرا غیر از طبیعت چیزی پیدا نمی کنید؟ همه حوادث و تغییرات رو یک جا فرض کنید، اینا ما همه اینا رو داریم، ورای اینها که علت باشه چی میتونه باشید؟ یا طبیعت جسمانی است، یعنی طبیعتی که در جسم وجود دارد، یعنی صور نوعیه که در اجسام وجود دارد، یا باید بگید که مجردات محضند، یا نفسند، یا طبیعت، چیز دیگری نداریم. مجردات به ما فیه ذات واجب تبارک، اونها که ثابت به تمام معنا هستند، هیچ نوع تغییری درشون نیست، نمیتونن علت متغیر باشن، یعنی علت و تغییر باشن، فاعل مباشر تغییر باشن. طبیعت هم که ما معتقدیم، اگر پذیرفتید همون میشه که بگیم طبیعت ذات متغیر است. میمونه نفس، بگید یک نفسی هست در اینجا که این منشأ پیدایش این حالاتی میشه که این حالات موجب عرض کنم علل مباشر میشند و علت تغییر را تمام میکنند، متمم تغییر علت میشه. میگیم این نفس دو جنبه داره، یک جنبه عقلانی داره، در این جهتش با مفارقات شریک است، یک جنبه طبیعی دارد و این ما در جای خودش گفتیم که از سنخ طبیعت هست و احکام طبیعت رو دارد. طبیعت که میگه متغیره، شامل این جنبه خود نفس هم میشود، یعنی این نقض حرف ما نمیشه، این هم طبیعتون. پس در مورد نفس چون دو حالت دو جهت داره، یک جنبش حکم مفارقات داره، یک جنبش هم محل بحث ما هم هست، همون طبیعتی که میگه متغیره، نفس هم متغیره هست. چرا غیر از طبیعت چیزی نیست؟ لأن الجواهر العقلیه یه فقط تغییر و حدوث، اونها که مستقیما منشأ تغییر و حدوث نمیشن. و کذا نفس من حیث ذات العقلیه، اگر نفس را از لحاظ ذات عقلانیش در نظر بگیریم، البته تفصیل این بحث جاش اینجا نیست، در کتاب نفس خواهد اومد که ایشون از یک طرف نفس را جسمانی الحدوث میدونند و خودشون را طبیعت حرکت درش قائلند، میگن با حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه تا میرسه به مرحله تجرد. یک جهت عقلانی هم برای نفس قائل هستند که فوق ظرف زمان هست و به این وسیله هم جمع میکنند، به قول ارسطو و قول افلاطون یک جهت جمعی براش قائل میشن. میگن افلاطون مثلا نظرش به جهت عقلانیش بوده، ارسطو جهتش نفسانی بوده، همچون چیزهایی هم اونجا بیان میکنن. قرص ایشون از کسانی هستند که برای نفس دو حیثیت قائلن. حیثیتیش که مباشر با طبیعت و بدن هست اونا از صنف طبیعت میدونن، ولذا اطلاق صورت هم بر نفس صحیح میدونن. نفس هم میشه گفت صورتان للبدن و میشه گفت کمانان للبدن. و اما من حیث تعلق قابل جز فهی این طبیعت، اتحاد داره با طبیعت، ما چیزی جدای از طبیعت نیست. کما سیجی در کتاب نفس. میمونه این که بگید اعراض علت این متغیرات باشن. اعراض گفتیم وجودشون وجود طبیعی است و خودشون مستقیما حکمی ندارن، تابع سوبرج نوعی هستن. و اما اعراض فهی تابعتون فل وجود لوجود الجواهر، از نظر وجود تابع وجود جوهر سوری هستن. خود حرکت هم که غیر از تجدد چیزی نیست، اینجور نیست که شیء له تجدد، حرکت تجدد المتحرک است. لا هویت له الا تجدد امر و تغیره و کلام در علت التغیر است. دیگه نمیشه بگن حرکت علت متجددیتش است، متجددیت همون عین الحرکت است. فهیه نفس و نسبت تجدد، هم بحث ما هم در همون تجدد و تغیر است که علتش چیه. اگر بگید حرکت علت تجدد می شود، حرکت اصلا یعنی همین تجدد، حرکت ما به تجدد نیست بلکه هو تجدد. خب این فصل تموم شد. ساعت چیه؟ صلی الله علی محمد.